حالا هم که ناگزیر مراجعت به وطنی، امیدوارم هر چی که بوده فراموش کرده باشی.
سعی میکنم.
خدا به سایه.
میگم طرف با شنیدن حجمه پارتیزانا به نظامیه آلمانی حساب شیش کرده.
خوبه، شاید لااقل توی این مدت اندک درد سر کم تری درست کنه.
بالعکس، آدم ترسو آدم خطرناکیه، این یادت باشه رفیق.
حبیب رفتن دو همراهش را تماشا می کند.
من از اینکه تو و دو هموطنت ناگزیر مراجعت به وطنتون هستید جدا متاسفم، خصوصا از بابت تو که شاگرد خوشخاطیه و خوبی برای من.
در دفتر استاد چانده.
از حسن نظرتون ممنونم استاد. واقعش اینه که پرداخت هزینه های اقامت و تحصیل در اینجا برام میسر نیست، و علاوه خانواده منم مثل خانواده بقیه محصلین نظامی ترجیح میدن در این شرایط جنگی فرزندشون در کنارشون باشه.
جای شکرش باقیه که در حال حاضر و فعلا کشور شما از حوادث این جنگی شوم در امان مونده.
حالا چرا میگید فعلا؟
ایران در موقعیت استراتژیکی اساسی قرار گرفته. با بروز جنگ میان روس‌ها و آلمان‌ها ممکنه کشور شما هم به دلیل برخورداری از مرز مشترک با روس‌ها درگیر جنگی ناخواسته بشه.
ولی آلمان‌ها و روس‌ها که با هم پیمان صلح منعقد کردن.
نازی‌ها به کدام یک از تعهداتشون پایبندن که به این یکی باشن؟ به ویژه حالا که نسبت به گذشته در موقعیت نظامی برتری هم هست.
در محوطه دانشگاه، حبیب که از دفتر استاد بیرون آمده ماریا را میبیند که روی نیمکتی نشسته و کتابی را به دست دارد. حبیب به سمتش میرود.
روز بخیر خانم لافونته.
روز بخیر.
مزاحم خلوتتون نشدم؟
نه به هیچ وجه. چرا نمیشینیم بفرمایید؟
متشکرم.
حبیب کنار ماریا مینشیند.
راستش از شنیدن خبر مراجعت زود هنگامتون متاسف شدم. این روزا همه خبر رنگ و بوی غم داره.
دیشب
چی شده؟
دیشب اشمیت اومده بود به محل اقامت من.
چطور بود؟
آشفته ما دلتنگ شما.
با این نوزه که هر روز داره وخیمتر میشه گمان نمی کنم آینده مشتری که برای ما قابل تصور باشه.
اما شاعر محبوب شما ویلیام بلیک نظر دیگه ای داره. دل همان اگر گرم باشد تا توانیم آورد طوفان سیلاسای زندگی را که اکنون ساقهای من را می لرزاند. اشمیت گفت بهتون بگم انبار دوستتون خواهد داشت. باشد
آقای پارسا.
بله؟
با این ظرافت تب چرا سراغی از دوست مشترکمون نمیگیریم؟
اگه اتفاقی افتاده.
جلوی خانه پروفسور وایس حبیب وارد خانه می شود.
تبش قطع نشده، چند روزی دچار کابوس و هذیانه.
دکتر براش خبر کردین؟
براش مقداری دارو تجویز کرده. با این حال معتقده تبش بیشتر جنبه روانی داره تا جسمانی. شما بفرمایید. پروفسور وایس هم به زودی پیداش میشه.
حبیب با دست گلی به دیدن سارا می رود. نگاه مادر سارا به دور شدن حبیب می ماند. در اتاق سارا حبیب وارد می شود.
روز بخیر خانم استرک.
سارا روی تخت دراز کشیده به سختی گلها را از حبیب میگیرد.
بازم برام گل آوردی؟
اینو به گل مریم.
چهره سارا بیرنگ و مریض احوال است.
مرسی. لطفا بفرم مرسی.
مشکرم.
خوشبوه ولی میتونه خطرناک باشه، مثل هر عادت دیگه این دنیا. حالا خوبه اینا خیلی درشت نیستن، گلام این آدم ها میمونن، هرچی درشتر احمقتر، مثل شرمن ها که میخوان دنیا رو تبدیل به خاکستر کنن.
یه روز به هم گفتی بد نمیشد اگه راهی برای شناخت آدم های بد از آدم های خوب وجود داشت. گمان نمی کنم که این راهی وجود داشته باشه، اگر زمانی که مصیبت با همه سنگینیش آوار میشه رو سرمون. اون روز ورود اون افسر گشتاپو به کلاس حداقلش این حسنو داشت که معلومتون بشه تو این دنیا آدم هایی هم هستن که زندگی شما براشون اهمیت داره. پروفسور شاندل، هم کلاسی ها، ماریا و حتی اشمیت آلمانی.
و شما؟
نگاه حبیب میخندد و
یک جوان شرقی مسلمان که هیچ گونه سنخیت و وجه تشابهی با یک دختر غربی یهودی نداره.
تنهایی گاه آدم ها رو به هم نزدیک میکنه، حتی یه جوره شبیه میکنه، چه زوفیل که اهل کدوم مرام یا جغرافیا باشن.
هیچ کس نمیتونه شبیه دیگری بشه آقای پارسو. هر آدمی تنهایی خودشو داره. پس این تلاشا بیفایده است. افریتوهای مرگ با چنگالای ریز و درشت برگشتن، حتی توی خوابم راحتت نمیذارن. هرچقدر سریع تر میدوی بازم میگیرنت. هر کجا پنهان بشی پیدات میکنن. میدونین چرا؟ برای اینکه خداوند ما رو ترک کرده. شاید به قول نیچه مرده و این خیلی بدتر از جنگ.
حبیب بلند میشود، گلها را از سارا میگیرد، در گلدان میگذارد و گلدان را پر از آب میکند.
افکاری شبیه افکار تلخ و تیره شما هر از گاهی سراغ منم میاد، اما وقتی یاد آیاتی از کتاب قرآن میافتم آروم میشم. به راستی که انسان را در رنج و سختی آفریدی، و شما ای انسان ها آگاه باشید که سرانجام در مسیری پر فراز و نشیب به دیدار پروردگارتان نائل خواهید شد. با این حال اعتراف میکنم که این روزا خود منم تبدیل شدم به یه بغض بزرگ. تو کشور خودم که بودم از ظلم و ستم خودکامه ها و فقر و تهیدستی مردم بینوا کم نشنیده بودم. اومدم به مهد تمدن اروپایی، اما اینجام اثری از عدالت و خوشبختی ندیدم. شاید به خاطر اینکه بشریت گوشاشو محکم گرفته و نمیخواد به سیاق پیامبران و قدیسین صدای خدا رو بشنوه. خدا نمرده سارا، دلای ماست که مرد.
حبیب از کنار تخت سارا دور میشود.
حبیب.
بله.
بالاخره منو به اسم کوچیکم صدا کردی.
نگاه سارا به نگاه حبیب گره میخورد و چشمهای هر دو برق میزند.
امیدوارم زودتر خوب بشید.
حبیب از اتاق بیرون می رود. حبیب پله های خانه بزرگ وایس را به آرامی پایین می آید.
روز بخیر پروفسور.
روز بخیر. حرفاتون حتی به پیرمرد دلخسته‌ای مثل منم آرامش میده آقای پارسا. ممنونم که برای عیادتش اومدین.
وظیفم بود.
رشل گفت خسته مراجعت به وطن دارید.
بله.
به سارام اینو گفتی؟
نتونستم.
میفهمم.
در ساختمان سفارت ایران. مراسمی با حضور مقامات آلمانی برگزار شده است. میان جمعیت همایون پناه مقامات آلمانی را زیر نظر دارد. با سر به ساروخانی اشاره می کند و ساروخانی به سرعت کنار خانم زیبا چهره ایستاده و به آرامی با او صحبت می کند.
خاطرتون باشه در آخرین دیدارمون گفته بودم زودتر از اون چه تصور کنید مجدداً یکدیگر رو ملاقات خواهیم کرد.
این ضیافتم به نشانه حسن پیشبینی شما و تجلیل از فتوحات ظفرمند ارتش رایش برپا شده جناب سفیر.
از دوست بزرگی چون شما جز این انتظار نمی رفت. حالا گذشته از این موضوع یک چیز برام تعجب انگیزه و اون نبودن همسرتونه. میتونم سوال کنم چرا ایشون در این مهمانی حضور ندارن؟
کمی کسالت منده، اما فکر کنم تا لحظات دیگه به جمع ما خواهد پیوست. ضمناً از میان افسران آلمانی که امشب به اینجا دعوت شدن کسی هست که مایلم به واسطه شما بیشتر با اون آشنا بشم. سرگورد هوفمان که مسموع شدم یکی از مقامات عالی رتبه گشتاپوست.
هوفمان از دوستان قدیمی منه. با من بیا.
همایون پناه و سفیر آلمان از مراسم خارج می شوند. زن زیبا کنار اشمید می ایستد.
صدفان.
بله.
به یکی از دختران جوان همراه من نمی پیوندید؟
نه متشکرم، ترجیح می دم تنها باشم.
اشمید متوجه حضور حبیب می شود و از بین جمعیت خودش را به حبیب می رساند.
البته برای خودشم خیلی جالب بود، مثل این جوان. این یکی از اون نکاتیه که اگه بهش توجه بشه قطعا مشکل خاصی پیش نخواهد آمد.
بفرمایید سردار.
همایون پناه و مقام گشتاپو از دور حبیب و مایر را زیر نظر دارند.
اون جوانو که در حال صحبت با یکی از افسران ماست میشناسید جناب همایون پناه؟
البته، یکی از کارمندان سفارتی که در پاریس مشغول تحصیلم هست. در واقع بهتره بگم مشغول تحصیل بود، چون به واسطه امریه دولت شاهنشاهی ناگزیر به بازگشت به مملکته.
جالبه بدونید این دو نفر تا چندی پیش هم کلاسی هم دیگه بودن. این مطلب زمانی که از دانشگاه پاریس بازدید میکردم متوجه شدم.
چه حسن تصادفی. گمانم همین که کماف سابق صمیمیتشون رو تونستن حفظ بکنن بر حس آلمان دوستی این کارمند جوان ما دلالت میکنه.
بله ممکنه.
شرکت در این قسم ضیافت ها اصلا با مزاج من سازگار نیست، ولی اینکه میزبان یک ایرانی باشه منت نباشه، فقط برای دیدن تو آمدم.
خیلی ازت ممنونم. موافقی بریم در با قدم بزنیم؟
آره فکر میکنم تو بهتره.
حبیب و مایر از مراسم خارج می شوند.
نمیخوام خاطر خانمهای زیبای پاریسی رو مکدر کرده باشم، ولی لازم میدونم بگم که گروهی از هموطنان شما معتقدن جنرال پتان یک خائنه، اون هم به دلیل امضای قرارداد ترک محاسمه. اما به نظر من این تصمیم نشانگر واقع بینی این جنرال کهنه کار بوده. اون از قدرت مهیب ماشین جنگی ما کاملا مطلع بود، به همین خاطر ورود ارتش آلمان رو به پاریس به تخریب و نابودی اجتناب ناپذیر این شهر زیبا ترجیح داد.
همینطوری که شما.
و درست نقطه مقابل او ژنرال جاه طلبی قرار داره مثل دوگل که در عقب نشینی خفتبار نیروهایی که از بریتانیا به کمک فرانسه آمده بودند، همراه عده‌ای از افسران و سربازان فرانسوی به خاک اون کشور گریخت و در اونجا تشکیلات فرانسه آزاد رو تأسیس کرده که بخشی از مقاومت‌های مذبوحانه گروه‌های پارتیزانی پاریس به طور قطع از ستاد او برنامه‌ریزی و فرماندهی میشه. شما خانم‌های زیبا که نسبت به این قبیل خرابکاری‌ها سمپاتی ندارید.
به هیچ وجه آقای جناب. زنده باد ژنرال پتان.
در حیات سفارت.
بس با این اسم تو هم رفتنی شدی.
چاره نیست.
حبیب و اشمیت قدم می‌زنند.
این چند روز ماریر ندیدی؟
چرا؟ پیغام تو هم رسوندم.
رسی؟
از شنیدنش خوشحال شد. هرچند به نحوی عصاوری نسبت به آینده بد بینه.
حق با اونه، روزایی سختی در پیش داریم.
خبر تازه‌ای شده؟
قرار شناسایی و دستگیری اتباع یهود فرانسه از چند روز دیگه آغاز بشه.
ولی دولت شما که در بد به برود و فقره عدم تعرض به یهودی های پاریس به حکومت ژنرال پتن قول مساعد داده بود.
این مال قبل از شروع عملیات پارتیزانی علیه نیروهای ما بود. حالا که اشتباه فکر میکنه با جداسازی و انتقال یهودیان پاریس به اردوگاه های کار اجباری امکان کنترل این چرخ بیشتر میشه. ضمن اینکه تصمیم گرفته در ازای قتل هر نظامی آلمانی به وسیله چریکای فرانسوی شهروند پاریس رو اعدام کنه، هم از یهودی یا غیر یهودی.
سوتفن شویتمایر.
شاید کمی هم کیشتر.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشی. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
تو رو با قلبم پیدا کردم، خوشبختم تو با منی، لبخند تو از من نگیر، عشق من تا با همین دلشوره رفتن نگیر. کسی غیر از تو با من نیست، وقتی تو اینجایی راهی غیر از عاشق بودن نیست، وقتی دل من بیتابه بگو با من میمونی، من آروم کن تا میتونی، خوشبختم تو با منی، لبخند تو از من نگیر، عشق من تا با همین دلشوره رفتن نگیر.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
همه گام به سر شود، بی تو به سر نمی شود، داغ تو دارد این دلم، جای دگر نمی شود.
Oh, honey.